بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به اشکال ششم. اشکال ششم این بود که اگر نظریه وجود ذهنی پذیرفته بشه، معناش اینه که اون چیزایی رو که به عنوان ممتنع به ذات هست دارای یک فرد حقیقی در ذهن و به تبع او در خارج خواهد شد، در حالی که اینها ممتنع به ذات هستند و هیچ گونه فردی به نحو مطلق نمیتونند داشته باشند. پاسخی که صدر متعلمین میده روی دو محور پافشاری کرده، گرچه اینا رو همراه هم آورده. یکیش همونی هستش که از بحث‌های سابق استفاده شد و اون هستش که اون چی که در ذهن محقق میشه فرد حقیقی این ممتنعات به ذات نیست، مستاقی از اونها نیست، تنها به نحو حمل اولی بر اونها حمل میشه، نه به نحو حمل شایع. و میدونید که حمل اولی مستاق ساز نیست، فرد ساز نیست، حمل شایع هستش که مستاق میسازه. بله، همین که حمله اولی هم بر چیز صدق بکنه، همین مقدار کفاف میکنه که یک ماهیتی رو ما برش صدق بدیم. این یک جمله جالبیه که به درد بحث سابق هم میخوره. ما اگه میخوایم یک ماهیتی رو در یک جا اطلاق بکنیم، همین که به نحو حمله اولی هم صادق باشه کفایت برای این مسئله میکنه. بله، فردی از اون ماهیت اگر بخواد شکل بگیره باید به حمل شایع باشه، اما صرف این که ماهیت رو بخوایم بهش اطلاق بکنیم با همون حمل اولی کافیه. خب در بحث اجتماع نقیضین، شریک الباری، نمیدونم معدوم مطلق و همانند اینها که محل اشکال ششم بود، در این جور موارد اینها به حمل اولی خودشون هستن نه به حمل شایع، لذا اصلا فرد و شخص حقیقی از اینها تولید نمیشه. اگه بله نه مصداق به این من نمیشه گفت، یعنی مصداق و فردی از اینها تلقی نمیشه کرد. عنوان یک مفهوم اگر درباره اونها صادق است، نه اینکه اونها مصداق این ماهیت باشن. این کلمه صدق مفهوم، مواظب باشید اگه میخواید به کار ببرید یک مفهومی رو در جایی، حمل اولی کفاف میکنه. اگه حمل شایع باشه که خیلی عالیه، حمل اولی کفاف میکنه، اما معناش این نیستش که اون موردی رو که الان این ماهیت رو راجبش نسبت دادید مصداق و فردی از اون ماهیت باشه. نه، کار به زید ذهنی، راجب زید ذهنی بحثای خاصی راجبه صورت‌های جزئیه این بحث رو کردیم، آیا مفهومیه، آیا مصداقیه، جای بحث و گفتگو هنوز هست و ما یه جنبندی هم پیشتر کردیم، هم تو جنبندی عرض خواهیم کرد، یک نوسانی داره اون چرا که ما به حسب این مصادیق جزئی، یعنی صور جزئیه مفهومی بحث می‌کنیم، یه بحث خاصی داریم، یه قبلا عرض کردیم، بازم عرض خواهیم کرد. این بحث از مباحث گذشتم قابل استفاده بود، اما اون چیزی که الان اینجا اضافه کردن این استش که اساسا ما مجموع غذایایی که راجب محالات بزاد و ممتنعات بزاد داریم، اینا غذایای حملیه غیر بطیه هست. ما غذایای حملیه دو قسمه، غذایای حملیه بطی، غذایای حملیه غیر بطی، در مقابلش هم غذایای شرطی قرار داره. این سه قسم از غذایا و گزاره ها هستش که در کنار هم دیگه باید مورد دقت قرار بگیره. غذایای حملی بطی اونی هستش که هم حمل و حکم به نحو بالفعل صورت گرفته، هم واقعا موضوع محقق الوجوده، در خارج یا در اون ظرفی که باید باشه حقیقت داره، اینا رو میگیم غذایای حملی بطیه. اما یه سری غذای حملیه داریم که غذای حملیه غیر بطیه است. غذای حملیه غیر بطیه بسیار مشابه غذای شرطیه است. صدرا میفرماد در قوه شرطیه است، مشابه شرطیه است. بعضی اصلا گفتن خود شرطیه است. اصلا غذای حملیه شرطیه تعویل، غذای حملیه غیر بطیه تعویل میره به غذای شرطیه. یه بحث دامنه‌داری شکل گرفته در این خصوص که آیا قضایای حمله غیر بطیه همون شرطیه در قالب حمله است، تعویل به شرطیه میره یا غیر از شرطیه است؟ نظر صدرا در آثار متعددش همین شد که غیر از شرطیه است، غیر از شرطیه است، ولیکن مشابه شرطیه است. در برخی از امور، در برخی از امور مشابهت و مماثلت با شرطیه داره، نه اینکه واقعا شرطیه باشه. اون تفاوت اصلی که صدرا روی اون محور داره کار میکنه ازش که در قضایای حمله غیر بطیه حمل بالفعل، حکم بالفعل، تقدیر توی موضوع میره، ولی تو قضایای شرطیه خود حکم فعلیت نداره و تقدیر تو خود حکمه. تفاوت بین قضایای شرطیه و قضایای حمله غیر بطیه در فعلیت و عدم فعلیت حکمه. اگر حکم فعلیت داشته باشه تقدیر جزء موضوع بره، اون وقت میشه قضایای حمله غیر بطیه. ولی اگر نفس حکم تقدیر تقدیری باشه و تقدیر در نفس حکم وجود داشته باشه، یعنی حکمی ما هنوز نداریم، اگر اتفاقی بیفته اون وقت تازه حکم صادر خواهد شد، این اصلا خود حکم هم تعلیقی باشه، در اون صورت این قضیه رو میگیم قضیه شرطیه. این به نحو محتواست، اصلا کاری به ظاهر لفظ نداریم. گاهی اوقات ما قضایای حملیه حتی بطیه رو هم در قالب شرطیه میگیم، ولی این واقعا شرطیه نیستش چون حکم قطعیه. حتی قضایای حملیه غیر بطیه رو شما میتونید در ظاهر مثلا تبدیل به شرطیش بکنید، ولی این برش نمیداره از قضیه حملیه غیر بطیه. در جایی که حکم به نحو بالفعل صادر نشده باشه، این حکمی که در جمله هستش صادر نشده باشه، اونها قضایای شرطیه محض هستند. خب حالا در هر صورت صدر متعلی میفرماد اون چرا که شما به عنوان اشکال در به عنوان مصادیق اشکال تو اشکال ششم مطرح کردید، مثل اجتماعی نقیزه، مثل شریک الباری، مثل معدوم مطلق و امثال اینها، تمام گزارهایی که با این موضوعات ساخته میشه گزارهای حملیه غیر بطیه است، یعنی تقدیر تو موضوعشون هست، یعنی اصلا تحقق موضوع فرض نشده، اصلا خود تحقق موضوع تقدیریه. اگر تحقق موضوع تقدیری باشه چجور این گزارها اقتضای تحقق موضوع رو در ذهن میکنن؟ و بعد شما بگید که پس فرض کنید که در ذهن محققه، پس تو خارج هم محققه. اصلا تو خود گزاره هستش که اگر چون این موضوعی محقق باشه چون این محمولی برش مترتب هست، ولی چون محمولی حکم رو الان صادر میکنید، منتها خود موضوع رو محقق ندارید، به نحو فرضیه. اگر چون این موضوعی باشه اون وقت این محمول به نحو بالفعل الان حکم رو صادر میکنیم برش. نه، قضایای حقیقی میتونه محقق باشه میتونه محقق نباشه، به طور مطلقه. قضایای حمله غیر بطیه اینجوری نیستش. قضایای حمله غیر بطیه تمام اون مصادیقی که مورد مطالعه هستش هیچ کدوم محققات الوقوع نیستش. خب حالا اون یه بحثی مطرح هستش که آیا مثلا قضایای اونایی که شما میگید اونها حمله بطیه است. حتی حمله بطیه هم بعضی ها فکر میکنن به شرطی میشه، تو اصول اتفاق افتاده، بیشتر تو علم اصول این اتفاق افتاده، در کتاب‌های منطقی و در کتاب‌های اهل حکمت هیچ وقت این خلط اتفاق نیفتاده که قضایای حملیه بطیه رو مثلا بحثش رو بکنن تو شرطیه هستش یا نیستش. اونو بحثش کاملا جداست، گرچه در ظاهر و لفظ آدم بخواد مثلا فرض کنید که مسئله رو پیاده بکنه. بحث تقسیم قضایا به بطی و غیر بطی و شرطی تو فضای محتواه، نس گرچه بلاد لفظی هم غالبا مثلا با یه الفاظ خاصی ادا میشه. در هر صورت اون چرا که الان اینجا مطرح هستش اینه که تمام این گزارهایی رو که محل بحث تو اشکال ششم هستش، اینا حملی های غیر بطیه. حملی های غیر بطی بر فرض تحقق موضوع تقدیر، تقدیر رفته تو ناحیه تحقق موضوع، و وقتی تقدیر رفته تو ناحیه تحقق موضوع، یعنی ما نمیخوایم بگیم که، نه اینکه نمیخوایم بگیم اگر محقق باشه، اصلا نمیتونه محقق باشه، این فرض تحقق موضوع هستش که داریم مطرح میکنیم. خب چون این چیز اصلا اقتضاء تحقق هیچ مصداقی در هیچ متنی نداره، تا شما میخواید بگید یه فردی تو ذهن محقق شده، پس بنابر نظریه وجود ذهنی مثلا شما قائل هستید که اجتماعی نقیزین تو ذهن محقق شده، شریک الباری تو ذهن ما، نه نه، تمام گزارهایی که اجتماعی نقیزین و شریک الباری و امثال اینا توش وجود داره به نحو گزارهای غیر بتیه. حالا آیا واقعا این نحو جواب گفتن میتواند مشکلات ما رو تو اشکال ششم برطرف بکنه یا نه، یعنی مشکلات وجود ذهنی رو میتونه برطرف بکنه یا نه، بحث جدایی هستش، بحث جدایی هستش. ولی الان صدر المتعلین داره با طرح مسئله حمدیه های غیر بتی و جریانش در تمام مصادیق اشکال ششم میخواد اشکال وجود ذهنی رو از این طریق حل بکنه، چنانچه همین طرح غذایای حمدیه غیر بتیه برای حل شبهه معدوم مطلق و مجهول مطلق و امثال اینها به کار رفت که الان صدر المتعلین در لابلای عبارت ها به اونجا هم توجه خواهد کرد. الان میخونم این رو، بله الان این رو من میخونم، آدرس هم میدم که شما میتونید مفصلش کجا مراجعه بفرمایید. همین الان عرض بکنم در رحیق مختوم جلد 3 از استاد آیت الله جوادی از صفحه، خیلی صفحات قبل هست ولی اون که اینجا محل بحث ماست، صفحه 387 انواع غذایا رو اونجا برمیشماره و انواع خلط هایی که صورت گرفته هم در اصول هم در مباحث فلسفی، خلط هایی که صورت گرفته به اون بحث ها اشاره کرده. نمیخوام بگم هر چی که در اون، چون یه بحثی تعریضی به صدر المتعلین هم اونجا وجود داره، در هر صورت یکی از آدرس های خوب اینجاست. راجع به خود جلد 3 رحیق جلد 3 صفحه 387 بحث حملی و اینا رو اونجا فرموده، اینجا الان داریم جلو میریم جلد 4 توجه کردید، ولی این بحثایی که دارم عرض میکنم که 5 نوع قضیه درست کرده، خلط ها رو اشاره کرده و امثال اینا در جلد 3 صفحه 387 اینجا رو خوشبختانه همین امروز هم نگاه کردم، توجه کردید. خب ول جواب، جوابی که از اشکال ششم هستش اینه، ان الغذای التي حکم فيها على الاشياء الممتنعه الوجود حمليات غير بتيه، غذایایی رو که حکم میشود درش، اون تقسیم غذایا به حقیقی اونها یه تقسیم مستقله، تقسیم بتی و غیر بتی یه تقسیم دیگره، توجه کردید؟ یعنی چه بسا اینجور باید بگیم اصلش همینه که اون یک تقسیم هستش، این تقسیم به بتی و غیر بتی یک تقسیم دیگره، لذا چه بسا به نوع ضربدری با هم دیگه تعامل داشته باشن. بله؟ نه، غذایا، غذای حملیه، غذایای حملیه، مطلق غذایای حملیه یا بتیست یا غیر بتی، اون یه تقسیم دیگه است، غذایا یا خارجی یا ذهنی یا حقیقیه، اون یه تقسیم دیگه است، این یک تقسیم دیگره، دو تقسیم مختلفه. و الجواب ان الغذای التي حکم فيها على الاشياء الممتنعه الوجود، غذایایی که حکم می شود در او بر اشیاء ممتنعه الوجود، مثل همین مصادیقی که شما در اشکال ششم مطرح کردید و خواستید بر نظریه وجود ذهنی اشکال بگیرید، حملیاتون غیر بتیه، اینا حملیهای غیر بتیه، یعنی موضوعشون محققت الوجود نیست، ممتنعه به نحو فرضیه. و هی التی، البته تتمه این حملیات غیر بتیه تو صفحه بعد داره که عرض خواهم کرد، محل اشکال اولیه حاجی سبزواری شد، نوساناتی داره. مثلا صدر المتعلین تو صفحه بعد غذایای حملیه غیر بتیه رو گسترش میده، تمام گزارهایی که راجع به واجب الوجود هستش رو هم میگه مشمول غذایای غیر بتیه. خب حاجی اشکال میکنه، یه توضیحاتی میده، در نهایت برای توجیه یک تعریف جدیدی از حملیه های غیر بتی درست میکنه. رسیدیم اینجا عرض خواهم کرد. و الجواب ان الغذای التي حکم فيها على الاشياء الممتنعه الوجود حمليات غير بتيه، حمليهای غير بتيه، حمليهای غير بتی چیه؟ و هي التي حکم فيها بالاتحاد بين طرفيها بالفعل على تقدير انطباق طبيعه العنوان على فرد، این تعریف حمليهای غير بتیه. حمليهای غير بتی اون گزارهایی هستش که حکم می شود در او به اتحاد بین موضوع و محمول بالفعل. این خیلی مهمه، صدر روش تاکید میکنه که حالا مثلا خیلی ها اینا رو حمل کردن، گفتن همون قضیه شرطیه است در قالب حملیه گفته شد، صدر این قبول نداره، میگه به نوع محتوایی بین شرطیه و حملیه های غیر بتی فرقه، در حملیه های غیر بتی حمل بالفعله، در غذایای حمله غیربتی حمل بالفعله، ولی در غذای شرطی خود حمل بالفعل نیست، خود حکم بالفعل نیست. بالاتحاد بین طرفیها بالفعل، بله. تقدیر و فرض کجا میره؟ تقدیر و فرض میره در ناحیه موضوع، علی تقدیر انطباق طبیعت العنوان علی فردن، بر فرضی که منطبق بشود طبیعت عنوان موضوع بر یک فردی. این اگر فردی پیدا بکند این حکم رو داره، ولی حکم رو شما الان صادر کردید، چون میگید اجتماع النقیضین ممتنع آن، میگید شریک الباری ممتنع آن، یا شریک الباری شریک الباری، اجتماع النقیضین اجتماع النقیضین، حکم ها رو همیلان صادر میکنید. بله، خود اجتماع النقیضین فرد حقیقی نداره، بلکه فرد فرضی داره. میفرماد که و هی التی حکم فیها بالاتحاد بین طرفیها بالفعل علی تقدیر انطباق طبیعت العنوان علی فرد، فان للعقل ان یتصور مفهوم النقیضین و شریک الباری و جوهر الفرد، عقل میتواند تصور بکنه مفهوم نقیضین را، این اجتماع نقیضین را، مفهوم نقیضین این مفهوم اجتماع نقیضین را، و شریک باری رو میتونه تصور کنه، جوهر فرد یعنی همون جزء لایتجزا که در فلسفه محاله، و ان یتصور جمیع المفهومات، همه مفهوم ها رو میتونه تصور کنه، حتی عدم نفسه، اینقدر عقل قدرت داره که عدم خودش رو هم میتونه تصور کنه. توجه کردید؟ عدم خودش هم میتونه تصور، و عدم علته، عدم علتش رو تصور میتونه بکنه. چی؟ خیلی همین رو قبول دارن. توجه کردید؟ و عدم علته و عدم العدم، میتونه عدم که هیچه، عدم العدم رو میتونه تصور بکنه، و مفهوم الممتنع، خود ممتنع رو میتونه تصور بکنه، خود محال رو میتونه تصور بکنه. لا علا ان ما یتصوره هو حقیقت الممتنع، نه اینکه اونی که تصور کرد حقیقت ممتنع بشه، یعنی بشه یک فردی از ممتنع، یا یک فردی از مثلا عدم علت، عدم خودش. مثلا اگر عدم خودش رو وقتی تصور میکنه بشه یک فردی از عدم نفسه، یعنی خودش باید از بین بره مثلا، یا شریک الباری، یعنی فردی از شریک الباری. لا علی ان ما یتصوره هو حقیقت الممتنع، این در مثال آخری هستش، در بقیه هم همینجور پیاده بکنید. لا علی ان ما یتصوره هو حقیقت الممتنع اذ کل ما یتصور و یوجد فی الذهن، چون هرچی را که عقل تصور میکنه و در ذهن به وجود میاد، یحمل علیه انه ممکن من الممکنات، این ممکن از ممکنات ممتنع نیست، یعنی فردی از ممتنع نیست، به نحو حمل اولی ممتنه، ولی به نحو حمل شایع چیه؟ ممکنه. شریک الباری به نحو حمل اولی شریک الباریه، ولی به نحو حمل شایع چیه؟ ممکن من الممکنات، یکی از معالی حق سبحانه و تعالی است. یحمل علیه انه ممکن من الممکنات، بل ذالک المتصور هو عنوان لتلک الحقیقت الباطله، نه فردی از او باشه، بلکه اونی که تصور کردید عنوانی برای اون حقیقت باطل محضه. حقیقت باطل چیه؟ مثلا عدم خود، عدم عدم، نمیدونم ممتنع، محال، اجتماع نقیزین، شریک الباری، اینا حقیقت حقایق باطله هستش. خب این رو که شما تصور کردید عنوان حاکی از اون حقیقت باطل است، نه فردی از او باشه. ببینید این یک جوابی است که از بحث سابق در اومده و اصلا همینه، اون چی که در ذهن شکل میگیره این فردی از اونها نیست، چون اصلا اشکال ششم بر همین اساس بود، باید همین جواب میدادن تمام میشد قضیه. الان صدرا افزون بر این نکته داره از چی استفاده میکنه؟ حملی های غیر بتی استفاده میکنه، میخواد بگه تو حملی های غیر بتی به گونه این مسئله شکل میگیره که مشکل ششم شما قابل برطرف شدنه، چون مشکل ششم شما مبتنی بر این استش که فردی از او در ذهن متحقق بشه، در حالی که اصلا غذایای حملی غیر بتی میخواد بگه فردی ما نداریم. توجه کردید؟ ما فردی نداریم، اصلا ادعای حملی های غیر بتی اینه، اگر چون این فردی واقعیت داشته باشه کذا، در درون حملی غیر بتی چون این چیزی نهفته شده. به نظر میرسه که نمیتونه اشکال ششم رو این روند جواب بده، یعنی مستشاری میتونه برگرده و اشکالات خودش رو پی بگیره. پاسخ اصلی همونی هستش که اینجا اشاره فرمودم و در بحث‌های قبل گذشت، یعنی آقا اینایی که در ذهن محقق شده اصلا فردی از اونها نیستش، که تفاوتی در این مسئله بین اجتماع نقیضین و بقیه چیزها نداره. صدرا میخواد بگه بین اجتماع نقیضین و بقیه فرق است، در بقیه چیزا ما از روی یک راه جواب میدیم، چرا اینه که اینو فرد نیستش، ولی در مثل اجتماع نقیضین و ممتنع و نمیدونم شریک الباری از دو راه جواب میدیم. یک راه این هستش که اینا اصلا فرد نیستش، یک راه دیگه این هستش که در ارتباط با اجتماع نقیضین و ممتنع و شریک الباری و امثال اینها، تمام اینا به نحو گزارهای غیر بتی جریان داره. یعنی ما با این عناوین نمیخوایم بگیم یک فرد حقیقی متحققه، میخوایم اتفاقا بگیم فردی اصلا وجود نداره. بله؟ چرا شدیم؟ اصلا به نظر من جواب گفتی دیگه، تازه با شاهد و با چیزی گفتم، ولی اصلا جواب نمیتونه بده، یعنی به اشکال ششم این جواب نمیده. چون من تصمیم گرفتم به نظر نرسیده، ولی شبه نظره که امروز این فصل تمام کنم. بله، لا علا ما یه تصور رو کجا بودیم ما؟ و من ادامه همون اینی که تصور کردیم عنوان اون حقیقت باطل است، نه فردی از او باشه. جواب اصلی همینه، و منات و صحت کون مفهوم عنوانن لماهیت من الماهیات ان یهمل علیه المفهوم منها حملا اولیا و ان لم یهمل علیه حملا شایعا ثنائیا. اینجور دقت کنید، و منات صحت این که یک مفهومی عنوان برای یک ماهیتی باشه، یعنی ما ماهیت رو در ارتباط با اون مفهوم پیاده بکنیم، و منات و صحت کون مفهوم عنوانا لماهیت من الماهی. اینجا کلمه ماهیت معنی بسیار عامی از ماهیت داره، چون راجع به اجتماع نقیضین داریم بحث میکنیم، راجع به شریک الباری داریم بحث میکنیم، ماهیت به معنی عام. و این جمله پس نشون میده که بحث حمل اولی و حمل شایع و اینا در خصوص فضای ماهوی اصلا نیست، بحث بسیار گسترده است، چون چیزهای فراوانی داره. گرچه غالبا چون فلسفه ما بر اساس مباحث ماهوی بیشتر شکل گرفته، منطق ما غالبا این جور مباحث گرایش پیدا میکنه به بحث های ماهوی. و منات و صحت کون مفهوم عنوانا لماهیت من الماهیات، منات صحت این که یک مفهومی عنوان برای یک ماهیت از ماهیات باشه، ان یهمل علیه که حمل بشود، ان یهمل علیه رو بزنید به مفهوم، حمل بشود بر اون علیه، ان یهمل علیه المفهوم منها، منها رو بزنید به ماهیت، حمل بشود بر اون مفهوم، اون چی که فهمیده می شود از این ماهیت، حملا اولیا، به نحو حمل اولی. گرچه به نحو حمل بله، اگه به نحو حمل شایع هم صد بکنه که خیلی واضحه، شما میتونید اون رو، این عنوان رو بگید این ماهیته، خیلی راحت این عنوان رو که در نظر گرفتید میتونید بگید این ماهیته، اگه حمل شایع باشه. حتی اگر حمل شایع نباشه، حمل اولی باشه، کفایت میکنه، شما میتونید بگید این ماهیته. مثلا اجتماع نقیضین واقعا ماهیت اجتماع نقیضینه، شریک الباری واقعا ماهیت شریک الباری هستش و چیزایی از این دست. فالعقل یقدر، بعد برمیگرده به این که آیا عقل واقعا چنین قدرتی داره که یک مفهومی بسازه برای حقایق باطلت و ذات که هیچ جا فرد و مستاق نداره؟ میگه بله، عقل میتونه این کار رو بکنه. فالعقل یقدر ان یتصور، حالا بحثایی که راجع به نفس الامر اینا هستش، میدونید که در این مباحث تاثیرات بسیار جدی میذاره. یه اشکالی علامه طباطبایی در ذیل صفحه 12 کرده، حالا بعد ملاحظه میفرمایید، بر اساس مباحث نفس الامر خیلی به راحتی قابل حل و فصل شدن و جواب دادنه. کل قضایای غیر بتی و امثال اینها در ارتباط با مسئله نفس الامر درش در واقع نکته های ویژه‌ای پیدا خواهد شد. فالعقل همینجا هم مثلا الان چجوری عقل قدرت این معنا رو پیدا میکنه؟ این یک سوال بسیار جدی است. در گزاره‌های غیر بتی با اینکه هیچ فرد و مستاقی در هیچ جا واقعیت نداره، این که میگم گزاره‌های غیر بتی اینجوریه، غیر از اون چیزی که در ذیل میاد، گزاره‌هایی که بر واجب الوجود هم میشه رو ملحق کرده به قضای غیر بتی، اونو کار نداریم. حالا در صرف همین جور گزاره‌هایی که مطرح میکنیم، چطور هستش که با اینکه هیچ مصداقی داره، هیچ جا واقعی نداره، عقل چجور قادر میشود به تولید چنین مفاهیمی که حکایت بکنه از اون چنان حقایق باطلت و ذاتی؟ ایشون میفهم فالعقل یقدر ان یتصور مفهوما و یجعله عنوانا به حسب الفرض لطبیعت باطلت الذات. عقل قدرت دارد که تصور بکند مفهومی را، مثلا مفهوم عدم، مفهوم ممتنع، مفهوم شریک الباری، و او رو قرار بدهد عنوانی که حاکی هستش از یک طبیعت باطلت و ذات. خود طبیعت باطلت و ذات که نداریم دیگه، به حسب فرض. یعنی اول انسان به حسب فرض یک طبیعت باطلت و ذاتی درست میکنه و بعد یک عنوانی میاره که حاکی از او باشه. الان در ادامه مباحث بعد از وجود ذهنی که تمام شد، در چندین جا صدرا این بحث رو پی خواهد گرفت. ذهن انسان این قدرت داره، عدم هیچه، ولی ذهن انسان این قدرت داره که اول این حقیقت باطلت و ذات رو تولید بکنه به حسب فرض و بعد یک مفهوم مثلا بگه عین دال میم حاکی از یک چنین واقعیت باطلت و ذاتی هستش. کلمه واقعیت باطلت و ذات، عقل این قدرت داره که در واقع این عملیات رو انجام بده. فالعقل یقدر ان یتصور مفهوما و یجعله عنوانا به حسب الفرض لطبیعت باطلت ذات. در جای دیگه بهتر توضیح داد، اول عقل میاد فرض طبیعت باطلت و ذات میکنه، بعد مفهوم رو براش قرار میده و عنوان رو براش جعل میکنه. نه اینکه عقل قدرت داره یک مفهومی و یک عنوان رو بسازه و او رو حاکی قرار بده از یک طبیعت باطلت و ذات. اول مصداق رو خودش فرزن تولید میکنه و بعد میاد مفهوم رو برش قرار میده. فالعقل یقدر ان یتصور مفهوما و یجعله عنوانا به حسب الفرض، چون همدیه غیر بطیه است، لطبیعت باطلت الزاد، برای طبیعتی که باطلت الزاد باشه. مجهولت التصور، طبیعت باطلت الزاد، مجهولت التصوره. بله، عقل این قدرت رو داره که عناوینی بسازه که بر همین طبیعت باطلت و ذات و مجهولت و تصور هم مشکل است. نمیخوام واردش بشم، توجه کردید؟ همین بحث مجهول مطلق دیگه، یعنی گرفتاری ما گرفتاری مجهول مطلق و معدوم مطلق هستش. خب و یحکم علیه، این یحکم عقل و یحکم، البته به نحو حملیه غیر بتی ها، و یحکم علیه به امتناع الحکم علیه و العلم به، و بعد حکم میکند بعد از اینکه خودش تصوری کرد و طبیعت باطلت و ذات رو فرض کرد و این عنوان رو براش قرار داد، حالا بستر برای چنین ذهنی آماده هستش که احکامی براش مترتب بکنه. از جمله اون احکام چیه؟ اینی که یمتنع الحکم علی، مثلا اون معدوم مطلق یمتنع الحکم علی، یمتنع العلم به، بمتناع الحکم علی و العلم به، همون شبهه معدوم مطلق و مجهول مطلق و اینا. بعد اینجا این بحث تکراری، ما در صفحه 239 مفصل تر در این ارتباط حرف زدیم، در ارتباط با معدوم مطلق و مجهول مطلق. از چه روی ما حکم میدیم که هیچ حکمی برش نیست؟ در صفحه 239 مفصل بحث خودشون بحث کردن و ما مفصل بحث کردیم. حالا در اصل ایشون میفرماد از این جهت که مفهومی است تو ذهن، بستر را برای صدور حکم آماده میکنه. از جهت اون محتوای واقعی، یمتنع علیه الحکم و لا یخبر علی و امثال اینها. میفرماد و به اعتبار وجود هذا المفهوم فی الذهن، به اعتبار اینکه این مفهوم تو ذهن شکل گرفته و کونه عنوانا لماهیت باطله، بالاخره به این که این یک عنوانی است برای اون ماهیت باطلت و ذاتی که هیچ کجا واقعیت نداره، ولی چون این مفهوم تو ذهن شکل گرفت، یسیر و منشأ لصحت الحکم علیه به امتناع الحکم علیه، منشأ حکم می شود بر او. کدوم حکم؟ این حکم که ممتنع الحکم است، این حکم نمیشود برش داد. و جواز الاخبار عن به امتناع الاخبار عن، و یسیر منشأ لصحت الحکم و لجوازه، و منشأ میشود برای جواز اخبار از او به امتناع اخبار از او. فصحت الحکم یتوجه علیه، داره ولی باید الیه باشه، در چند سطر بعدم یتوجه همه جا با الا متعدد شده. در جاهای دیگه هم مثلا همین بحث در همین بحث، یعنی حملی بطیه غیر بطیه و مشابهین، تو صفحه 347 هم میاد. در صفحه 347 که بعدن میاد، اونجا هم یه جا داره علیه یه جا داره الیه. حالا باید نگاه کردی کمیلی، فکر میکنم الیه باید باشه. بله؟ الیه داره؟ آها الیه داشته، پس من نگاه نکردم، کار شما رو اینجا نگاه نکردم. فصیحت الحکم الیه، فصیحت الحکم یتوجه الیه من حیث کنه فردا لمفهوم ممکن و موجود. فرماد صحت حکم، فصیحت الحکم، صحت این حکم هایی که صادر می کنیم، میگیم یمتنع الحکم علی، نمیدونم ممتنع استش خبر دادن از او، صحت حکم متوجه استش به این شی از این جهت که فردی هستش برای مفهوم ممکن و موجود، یعنی چون تو ذهنه، و امتناعه، ضمیر به حکم برمیگرده، و امتناعه یتوجه الیه من حیث کونه مما یحمل علیه الممتنع و المعدوم حملا اولیا، امتناع حکم متوجه بر او می شود از این جهت که من حیث کونه مما یحمل، از این جهت که اینی که موضوع قرار گرفت از جمله چیزهایی هستش که ممتنع و معدوم و امثال اینها به نوع حمل اولی برش حمل می شود، یعنی از این جهت که مفهوم اینها رو داره و حاکی از اون حقایق باطلت و ذات هستش، از اون منظر حکم نمی شود برش داد، ولی از این منظر که موجودی ذهنی حکم می شود برش داد. و امتناعه يتوجه الیه من حیث کونه مما یحمل علیه الممتنع والمعدوم حملا اولیا و به اعتبار کونه عنوانا لطبیعت مستحیلت من هذا الجهت، به اعتبار اینکه عنوانی است برای طبیعتی که مستحیل هست از این جهت، یعنی از همین جهت حمل اولی، از این اعتبار ممتنع الحکم ممتنع الخبره، ولی از این جهت که موجود است در ذهن این بستر را برای خود حکم و برای خود خبر فراهم میکنه. این و من هذا القبیل رو جدا کنید، و من هذا القبیل داره میگه تمام گزارهایی که راجع به واجب الوجود مطرح میشه، اگر اینجوریشون میفرمود خیلی خوب بود، تمام گزارهایی که راجع به واجب الوجود مطرح میشه از جهتی شباهت داره به قضایای حملیه غیر بطیه، ولی قرائن کلماتی قرائنی که موجود در کلمات صدرا هست، چنان چاجی سبزواری هم در ذیل میفرماد، حالا یا سابقه قلم یا نه به نوع جدی همین اعتقاد داره، میخواد ایشون بفرماد غذایای حملیه غیر بطیه دو شاخه داره، یکی ممتنعات، یکی تمام گزارهایی که موضوعش واجب الوجود هستش، یعنی تمام گزارهایی که موضوعش واجب الوجود حملیه غیر بطیه هستش. حالا من اول اون بحث رو مطرح بکنم، گزارهایی که موضوعش واجب الوجوده مشابه حملیه های غیر بطیه هستش، مشابه حملیه های غیر بطیه. از دو جهت این شباهت رو صدرا مطرح کرده، شباهت اول خیلی جالب نیست، ولی در اصل دو شباهت طرح کرده. یک شباهت این استش که چجور در حملیه های غیر بطی ظاهر محمول میره رو ظاهر موضوع و واقعیت محمول میره رو واقعیت موضوع در حملیه های غیر بطی، در گزارهایی رو که برای واجب الوجود جریان دارم همین جوریه. خب آیا ما میتونیم احکامی راجع به واجب الوجود داشته باشیم؟ بله، در اصل همین ظاهر واجب الوجود که میفهمیم که وجهی است از اون حقیقت، این حکم ها به حسب همین ظاهره، ولی اون واقعیت محتوایی که در محمول هستش مال واقعیت در واقع موضوع هستش. این یه وجه شباهت. یه وجه شباهت دیگه اینه که چنانچه موضوع در حملیه های غیر بطی که تا حالا شمردیم هرگز فردی از او در ذهن محقق نمیشه، چون قضیه حملیه غیر بطی استش، در گزارهایی رو که برای واجب الوجود استش هم هرگز موضوعش در ذهن ما محقق نمیشه، چون ما هیچ وقت نمیتونیم حقیقت واجب الوجود در ذهن متحقق بکنیم و تحقق ببخشیم. این دو تا نکته اولا در حد شباهت اگه ذکر بشه خوبه، ولی اگه بیش از این که صدرا میخواد همین کار رو بکنه، میخواد بفرماد که اینا همه حملیه های غیر بطیه. بخونیم عبارت رو. و من هذا القبیل الاحکام الجاریه علی مفهوم الواجب الوجود بالذات که قولنا واجب الوجود تشخصه عین ذات، واو رو حذف کنیم، تشخصه عین ذاته، و از همین قبیل است. اگر همین مقدار از عبارت بود خوب بود، این اصلا این مشابه حملیه های غیر بطیه، و از همین قبیل است احکامی که جاری می شود بر مفهوم واجب الوجود به ذات. مثل چی؟ مثل واجب الوجود تشخصش عین ذاتش هست. این یک گزاره. گزاره بعدی، واجب الوجود و وحدته مغایرت لما یفهم من الوحدت، یعنی وحدت واجب الوجود مغایر هستش با اون چرا که از وحدت فهمیده میشه، چون وحدت معمولا عددی فهمیده میشه، ولی وحدت حق تعالی اطلاقیه. از رسول حسن زاده یک روایت رو از حضرت امیر اینجا نقل فرمودن که کل مسمی بالوحده غیره قلیل، کل مسمی بالوحده غیر، خیلی جالبه، هر کسی یا هر چیزی که موسوم به وحدت می شود و در ارتباط با او میگیم واحد که غیر از پروردگاره، این غلیله. این کلمات رو نگاه کنید، غلیل در کنار هر واحدی غیر از حق غلیله، یعنی چه نسبتی بین غلت و وحدت های غیر حق سبحانه و تعالی وجود داره که از اون طرف وحدت حق تعالی با غلت دیگه سازگاری نداره. توجه کردیم این موضوع محمول به چه نحو داره پیاده میشه. میفرماد فان الحكم به عینیت تشخص من حیث و کونه حکما من الاحکام. میفهمون اینجا شما یک حکم دارید به حسب ظاهر، یک واقعیت دارید که اون عینیت وجود پروردگار است با تشخص. اون عینیت ها به حسب واقع صورت میگیره، این حکم به حسب ظاهر صورت میگیره. یه وجه شباهت، یه وجه شباهت دیگه این است که چطور در حملی های غیر بتی موضوع تو ذهن محقق نمیشه، اینجا موضوع تو ذهن محقق نمیشه. فان الحکم به عینیت تشخص، این عینیت تشخص با وجود واجبی، من حیث و کونی حکم من الاحکام، از اینجا که حکمی از احکامه، یتوجه الی مفهوم واجب الوجود، این همین مفهومی که تو ذهن ما شکل گرفت، نه واقعیت واجب الوجود. بعد لکن عینیت تشخص غیر متوجه الیه بل الی ما یؤدی الیه البرهان انه به ازائه. لکن عینیت تشخص، یعنی اون محتوای واقعی این حکم و اون محمول، عینیت تشخص متوجه به مفهوم واجب الوجود نیست، بلکه متوجه چیه؟ بلکه متوجه اون چیزی هستش که برهان، بله، بل الی ما یؤدی الیه البرهان، برهان ما رو به اونجا میرساند که چی؟ انه به ازای، که اون در ازای مفهوم واجب الوجود. برهان میگه مفهوم واجب الوجود یک ما به ازایی در خارج داره که اون هرگز به ذهن شما نمیاد، واقعیت عینیت تشخص به او برمیگرده. و هو الحی القیوم جل ذکره، با این الفاظ رو برگردیم، میخواد بگیم اون حقیقت خارجی که حی بالفعل است، قیوم بالفعل است. و این تقدس، ببینید حالا بعدا تو مطالعه دقت کنید که به ذهنم رسید عرض میکنم، تا اینجای کار چیزی نیست که تمام گزاره ها اصلا همینجوریه، اصلا اختصاصی به همدیگه، بله تو لابلای این کلمات تو ذهن صدر همون نکته دوم هست، اصل همون نکته دومه، توجه کردید؟ اصل همون نکته دومه که اصلا واقعیت این موضوع به ذهن نمیاد، و الا این که ظاهر حکم مال ظاهر موضوع باشه، ظاهر نمیدونم باطنش مال حقیقت و محکیش باشه، این مال همه گزاره ها هستش. میدونم همون جملات اول باید به جوری تقریر کنیم که برگرده به همین نکته دوم، و الا هیچ تفاوتی بین این دست از گزاره و گزاره دیگه وجود نداره. بله، و ان تقدس ان يتمثل في ذهن من، اصل کار همینجاست. میفرماد یعنی ایشون اون تشبیه اول رو باید با تضمین این نکته و شباهت دوم به کرسی بنشونه. میگه که ظاهر حکم بر ظاهر موضوعه، ولی باطنش مال باطنی است که اصلا این باطن به ذهن نمیاد، اینجاست که تفاوت ایجاد میشه. هرچند مقدس است واجب الوجود از اینکه تمثل در ذهنی از اذهان پیدا بکنه، نقطه محوری همینجاست. اشکال تو حاجی نگاه بفرمایید که آره ایشون اشکال کرده و جوابهایی داده، ببینید چیکار میکنه. فعلم ان هذه الغذایا و نظائرها حملیات غیر بطیه، معلوم شده که این دست از غذایا نظائرش همین ها حملی های غیر بطیه. اگر نبود عبارت سطر بعد، ما میگفتیم تا اینجا هم هنوز صدر و متعلقین گزارایی که راجع به واجب الوجود هستش حملی غیر بطیه تلقی نکرده، هنوز میتونستیم توجیه کنیم، بگیم فعال اونجا که فرمود من هاذ القبیل، یعنی شباهت داره، اینجا هم که فرمود فعال من هاذ القضایا اشاره داره به اون بحث اصلیش، ولی تو سطر بعد عبارتی داره که نشون میده همه این گزاره ها مد نظر ایشون هست. حاشیه حاجی رو حتما ملاحظه بفرمایید. فعلم ان هذه الغذایا و نظائرها حملیات غیر بطیه، همه این گزاره و نظائرش حملی های غیر بطیه. این از عبارت های جالب صدر است، با چند تا آدرس دیگه با جمع بشه دیدگاه صدر متعلین در ارتباط با تفاوت قضیه حملی غیر بطی با قضای شرطیه. و هی و ان کانت مساوقه لشرطیه، در جای دیگه این بحث رو مطرح کرده که در قوه شرطی است. این مساوق در اینجا یک معنی خاصی داره، یعنی از اگر کسی میخواد معانی مسابقت رو احصا بکنه، یکی از اونجا همینجاست. این مسابقت نه اون مسابقتی است که ما معمولا مطرح میکنیم. بله، میفرماد که وریه و این کانت مسابقتن، هرچند مسابقه با شرطی است، در قوه شرطی است از یک جهاتی، لکنها غیر راجعت الیها کما یزن، لکن به شرطیه بر نمیگردد. خود همین نشون میده مسابقت یه معنی خاصی داره، لکن به شرطی بر نمیگردد اون گونه ای که گمان می رود یا گمان رفته است. فان الحکم فیها علی المأخوذ به تقدیر ما به ان یکون تقدیر من تتمت فرض الموضوع حیث لم یکن طبیعتا متحصله اصلا او فی الذهن، میفرماد حکم در قضایای غیر بتیه بر چی میره؟ بر موضوعی میره، علل معخوذ به تقدیر ما، بر موضوعی میرود که او به نحو تقدیری اخذ شده، به ان یکون تقدیر من تتمت فرض الموضوع، تقدیر و تعلیق جزء موضوع خواهد شد، از تتمه فرض موضوعه. چجور می شود که تقدیر از تتمه فرض موضوع باشد؟ چجور میشه؟ دو حالت داره. این همون جمله است که عرض کردم با این جمله ایشون گزارهایی رو که واجب الوجود موضوعش هستش هم میبره جزء قضایای حمله غیر بتیه میکنه. حیث لم یکن طبیعتا متحصلتا، از اون جهت که موضوع یک طبیعت متحصلی اصلا نیست، نه در ذهن نه در خارج، که این میشه چی؟ ممتنعات. او فی الذهن، این مال واجب الوجود که در خارج طبیعت متحصلی واقعی هست ولی تو ذهن نمیاد. در هر صورت غذایای حملی غیر بتی اینه، لا به ان یکون الموضوع مما قد فرض و تم فرضه فی نفسه ثم خصص الحكم عليه بالتقدير المذكور حتى يكون الموضوع من قبيل الطبيعه المؤقته او المقيده ليلزم كون القضيه مشروطه في المعنى. از آقای جوادی معتقده که اینجا صدر متعلم بین قضايای شرطیه و مشروطه خلق کرده. نمیخوام واردش بشم، هم حادثه که عرض کردم رو ملاحظه بفرمایید. ایشون معتقد بین شرطیه و مشروطه اینه که این آخر ایشون مطرح کرد این قضیه مشروطه است نه شرطیه. قضیه شرطیه اینی که ایشون اینجا معرفی کرد در آخر نیست. حالا در هر صورت لا به ان یکون الموضوع مما قد فرض، نه اینکه موضوع فرضش تمام شده باشه، هیچ تقدیری در نهایه موضوع وجود نداشته باشه، لا به ان یکون الموضوع مما قد فرض و تم فرضه فی نفسه تمام شده باشه، ولی در مرحله بعد تقدیر تو نهایه دیگه رفته باشه. تو شرطیه تقدیر تو نهایه حکم میره. حالا ثم خصص الحكم علیه بالتقدیر المذکور، سپس حکم تخصیص پیدا کرده باشه بر این موضوع به تقدیری که ذکر شده، حتی یکون الموضوع اینی که اینجا بر شما رده از آقای جوادی معتقدی مشروطه است نه شرطیه. حالا در حسرت ثم خصص الحكم علیه بالتقدیر المذکور حتی یکون الموضوع من قبیل طبیعت، تا اینکه موضوع از قبیل طبیعت موضوع مسلمه تمام شد، اما در فلان وقت در فلان قید و شرط این حکم رو داره، حتی یکون الموضوع من قبیل طبیعت الموقته اول مقیده، موقته و مقیده محتوا یکیه، منتها هر وقت این قید وقت باشه بهش میگن موقته، اما اگه وقت نباشه میگن مقیده. لیلزم کون القضیه تا اینکه این قضیه یعنی حمدی غیر بتیه مشروط باشه به حسب معنا، نه مشروط به حسب معنا نیست، شرطیه به حسب معنا نیست، حملیه غیر بتیه با شرطیه مختلفه، گرچه تا حدودی هم افقند. معنی مسابقت اینه. خب تا اینجا اشکال ششم و پاسخ به اشکال ششم، تا برسیم به فصل چهارم که انشالله پاورقیاش زیاد خواهد بود و ما تلاش میکنیم که جلسه فردا تمامش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا با این حال باز دقتی میکنم ببینم نقطه هایی که برشته همه را احسان میکنم و خدمتون عرض خواهم کرد انشاءالله. بندی آخر منهج وجود زندگی. السلام علیکم.
چون من الان فهمیدم که تقدیر ما به معنی میدونی که طبیعت عینی ها نداشته باشه یا حتی اقل ذهنی نداشته باشه. حالا حکم تقدیر
چیست؟ حاجی میلش اینه که شما واجب الوجود رو اینجا نیارید، فقط همون تقدیری ممتنع الوجود هایی که موضوع هستش ولی اون همون فقط باشه به مرتبش.
مثلا این فرقی که بین همدیه غیر بچه و شرطی بود حکم.
آره در شرطی اصلا حکم شما صادر نمی کنید، یعنی مثلا این گفتید مثلا در چنین فرضی واجبه، نمیگید الان واجبه، همون زمان وجود پیدا میشه. میگن سمرش چه سمرش تو نظر و قسم اینا معلوم میشه.
ما اینو
نمیفهمیم
چی حکم الان داریم حکم میکنیم دیگه.
حکم به
اذعان
نفس،
منظور اون
از
خود اذعان
نفس باشه که داریم
حکم به تعلیق میکنیم. مثلا نگاه کنیم وقتی میگه لو کان فیهما آلهه الا الله لفسدتا، این اصلا خود این حکم فساد الان نیست، تعلیقیه برخلاف اجتماع نقیز، یعنی محالان
حکم تعلیقی رو ما نمیفهمیم، حکم دیگه تعلیق بشه ما نمیفهمیم.
حالا قضیه هم دیگه که
یعنی ملازمه رو ما قطعا داریم میگیم تعلیق
چون ملازمه همیشه تعلیق دیگه
خب
ملازمه
تعلیق ما محتوا رو این یا این فلان اینو داریم قطعی میگیم یه تعلیق این چطوره
تعلیق یعنی شما الان حکمی رو شما اذعانی صورت ندادید
چرا اذعان
شما حکمی صورت ندادید حکم معلق است به یک شرطی
استاد این تو واجب الوجود
در شرطی ها خود حکم معلقه میگید من الان حکم نمی کنم اگر چنین بشود این حکم برش هست
خود این ملازمه رو داریم اذعان می کنیم دیگه
استاد فرقی که الان به واجب الوجود عبارت اومده با مثل شریک الباری همینه شریک الباری ایشون میگه اصلا حکمی به غیر از اینکه حکمی نمیپذیرد نمیشود برای صادر کرد در حالی که ما داریم صادر میکنیم یه موجب لفساد الارض و السما
نه عدم ما عدم در حمله غیر بطی صدران زمان حکم هست حمله غیر بطی میگم حکم هست ولی موضوع نداره اصلا
نه الان
ولی در شرطی ها میخواد بگه اصلا حکم نیستش حکم تعلیقیه یعنی شما حکمی صادر نکردید اصلا
نه
الان ملازمه رو ما قطعی میفهمیم یا نمیفهمیم
همیشه لاکانا این همون غیر بطیه است دیگه غیر بطیه مثلا حکم
چی بود؟
چون موضوع نیست موضوع پیش فرضه بعد
حکم صادر کردید الان
حکم به فعل
حکم به فعل ولی در شرطی حکم ندارید
خب مثال شرطیه نیست این آیه
حالا ببینید فرموش شد هست آی جوادی رو اینجا ایشالله مفصل بحث حمله غیر اینجا اشاره شده حمله بدی غیر بدی در این آدرسی است که عرض کردم صفحه
380
اونجا این بحث با تفصیل بیشتر میاد بذارید هم اونجا دیگه این بحث رو بکنیم
اینجا آخرش خلاصه اینو من اینو واقعا این تفاوت سرمون 47
47 اون رحیق نه خود اصلا
خود اصلا 47
47
47 آره این بحثش میاد که اینجا بوده یه چیزی دیگه بوده به یه جا مفصل رو جای بطیقی مفصل تر از اینجا نه اینکه خیلی مفصل مفصل تر از اینجا بحث کرده همونجا که رسیدیم
حالا شما خودتون نظرتون چیه این دیتا واقعا فرق فایل بین برشتون چون
حالا بیانات های جوادی رو ببینید مثلا بین فرضیه و شرطیه و مشروطه و غیر بطی و همین رو فرق گذاشته
بین شرطیه و غیر بطیه
آره شرطیه غیر بطیه شرطیه فرضیه مشروطه حمله بطی 5 تا قضیه درست
توجهشون همینه که از اونجا حکم واقعا تعلیقیه
ببینید حالا تفاوتاشو نگاه کنید مثلا ببینید با مشروطه چه فرقی گذاشته اینا رو نگاه کنید و ایشون فرموده اینجا خلف
مثلا اینجا که الان ایشون داره خود صدرا میگه و در صورتی که فقط عنوان باشه یحکم علیه فقط به امتناع حکم علیه یعنی میگه فقط همین یه دونه حکم بود حالا ما سوالمون دقیق همینه میگیم این چه جوری این حکم والی چیه میگه مثلا
من گاهی همین حکم
یعنی این شریک الباری تو شریک الباری موجب لفساد
الان فلان
ما عدم استان عدم استان جمع میشه این حرف
شرطی
اون بس صدر عدمستان قبول داره اگه عدمستان قبول داشته باشی پس فقط صرفا حکم نیست که فقط بگیم به
عدمستان واقعیت که نداره که باطل محض اونم به نظر غیر بدیه
خودش داره
خودش داره اینا همه تو شما میزازی اول خودت بعد احکام خودت درست میکنی واقعیت که نداره
قید حکم مال خودش
نه احکام خودش داره شما درست کردی باطل زاد هست یعنی باطل زاد دیگه افرادی که نیستن نمیتونن محقق باشن
یعنی
بیان هیچ فرقی ندارن
منم
غیر بطی هستم منم خیلی نزدیکه اگه به صاحب و آزواجی این غیر بطی همون هستی
غیر بطی
از جمعه
منم فکر کنم
فرض وجود موضوع میشه این
میشه غیر بطی غیر بطی چون که همه یه افراد موضوعش نیست
حقیقیه هست
تازه فلسفه این رو گفت اینا چون که همه افرادش نی انسان همه افرادش وقتی این انسان ظاهر کن همه افرادش نی چون این هم شما گفت غیر بطی هست
نگاه
این استدلال به قضای غیر بطیه
خب جهت جدلی داره جواب میده.
میگه اگر جواب وقتی غیر وقتی غیر بدی گفتید، وقتی غیر بدی گفتید، یعنی اصلا مصداقش در هیچ جا واقعیت نداره. اگر شد تا این هست، اگر تو دلش هستش که مصداقی واقعیت نداره، اگر مصداقی واقعیت نداره بس خودش داره میگه من مصداقی ندارم حتی تو ذهن.
آنی که چیز آجا فرض کرده اینا غیر بدی هم داره، اینجا جواب میشه اون مستشکه میگه نه اینا غیر بدی نیست.
نه غیر بدی که قبول داره هست
استاد، این
قبول داره که غیر بدی هم بس اینجا فرض نداره حتی تو ذهنم فرض
کنه که واجب رو جدا نمی کنه صدر رو، بخاطر اینه که مثلا
منطور مشکلش این استش که اصلا فرض وجود ذهنی متوقعه بر این نیست. این طرف میتونه برگرده بگه این مشکل شما هست، شما حکما از یک سو میگید که هر چیزی که شما تصور کردید فردی از اون در ذهن محقق میشه، از یه طرف دیگه غذای غیر بدی درست میکنید. اون میتونه برگرده بگه این تناقض کار شما هست، رتی من نداره که رجوع که این اشکال عمیق‌تر میشه. اشکال میتونه برگرده بگه غذای غیر بدی شما دچار تناقضه، بر اساس وجود ذهنی غذای غیر بدی دچار تناقضه،
یعنی نقضی به نظریه وجود ذهنی شده.
بله، یعنی اون آقا میتونه برگرده و اضافه کنه بحث رو، یا اصلا اشکال ششم از اشکال ششم دست کشید. اشکال هفتم، اشکال هفتم این هستش که شما نظریه وجود ذهنی نمیگید اگه این باشه اصلا غذای غیر بدی ندارید، چون غذای غیر بدی چیه؟ نه در خارج نه در ذهن، هیچ جا فرد نداره، دست کم تو ذهن فرد نداره، تو ذهن فرد نداره، در حالی که وجود ذهنی میگه تو ذهن فرد داره. ما باز باید بگردیم چی جواب بهش بدیم، بگو این اصلا فرد نیست، اینا مفهوم هست، جواب اصلی همونه.
تعریف واجب
از غیر بدی جدا نمی کنه، مثل اونجا شما فهمیدید من نگاه بکنم ببینم قبلا چی
گفتم،
یعنی در واقع موضوع محققت الوقوع این نداره،
اصلا موضوعی نداره،
فرضیه.
ببینم اینجا لابه شرط قبلا یکی گفت
ببینم
موضوع همه افراد موضوعش نیست، مثلا الان شما ظاهر کن که همه افراد
همین مثال رو زدیم برای غیر بدی،
نگاه کنم مثل که واجب جدا نمی
کنه، یاد داشت دارم
که باعث بروتو دارم.